احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود به آیات 40 تا 44 رسیدیم. از این جلسه ما این بخش از سوره مبارکه هود رو با همدیگه گفتگو میکنیم. قبلا اشاره کردیم که مجموع مباحث سوره مبارکه هود در 4 فصل ارائه میشه. در فصل اول ناکامی دشمنان پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بود که به پایان رسید. در فصل دوم ناکامی دشمنان پیامبران در طول تاریخ مطرح شد که این فصل دوم آغازش با داستان حضرت نوح علی نبی جناب علی و علیه السلامه. ما انشاءالله ادامه قصه نوح رو میخوایم در این قسمت از آیات دنبال کنیم. به رسم خودمون ابتدا 2 واژه رو با هم معنا میکنیم و بعد 1 نکته ترجمه و وارد بحثای سیمای هدایتی و تفسیری میشیم. اولین واژه مرساها هستش. مرسا 3 تا معنا میتونه داشته باشه. یکی به معنی ایستادن مستره، گاهی به معنی هنگام ایستادن، گاهی به معنی مکان ایستادن. هر سهش درسته. هاشم چون به سفینه و کشتی برمیگرده، مرساها ایستادن کشتی، هنگام توقف کشتی، مکان توقف کشتی، هر سه رو شامل میشه. اصل مرسا از رسو بوده با سین. رسو وقتی به باب افعال میره، افعل یفعل افعال، ارسا یرسی ارسا. ارسا اسم مفعولش برز مفعله میشه مرسو، میشه مرسا. رسو در زبان عرب در اصل به معنی ثابت ماندنه. وقتی بابا افعال برده میشه برز مفعل میشه مرسو، میشه مرسا. این میتونه هم مصدر میمی باشه، هم اسم زمان، هم اسم مکان و هم اسم مفعول. قانونی داریم بابهای ثلاثی مزید صیغه اسم مفعولشون مشترکن بین مصدر میمی، اسم زمان، اسم مکان و اسم مفعول. بنابراین مرسا میتونه 4 تا معنا داشته باشه. مصدر میمی مرسا یعنی ایستادن، اسم زمان یعنی هنگام ایستادن، اسم مکان یعنی مکان ایستادن، اسم مفعول ایستانده شده، نگه داشته شده، متوقف شده. خب واژه مرسا 3 بار در قرآن به کار رفته که 2 بارش در اعراف 187 و نازعات 42. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، ای پیامبر درباره قیامت از تو سوال میکنن. ایان مرساها، زمان آمدن قیامت کیه؟ که در اینجا معنای هم مرسا معنای مستری اراده شده، یعنی هنگام ایستادن، آمدن، هنگام توقف قیامت به پا شدنش کیه. البته در آیه هود آیه 41 که موضوع بحث ماست در این جلسات، قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، اینجا از مرساها 3 معنای اول ممکنه اراده شده باشه. نوح گفت ارکبوا فیها، سوار بر این سفینه بشید، بسم الله، به نام خدا، مجراها و مرساها. که اینجا مرسا هم میتونه هم به معنای ایستادن کشتی باشه، هم هنگام ایستادن کشتی، هم مکان ایستادن کشتی. خب واژه بعد یعصمونی هست، یعنی مرا حفظ میکند. یعصمو به اضافه نون وقایع به اضافه یا. یعصمو در اصل از عصم میاد با عین و صاد. یعصمو خب فعل مضارع است. عصم به چه معناست؟ یعنی نگه داشتن همراه با دفع خطر. اگه شما چیزی رو نگه داری پیش خودت، خطر هم ازش دفع کنی، میگن عصم داری میکنی. اسمت هم از همینه. بنابراین در معنای این ماده 2 تا قید وجود داره، یکی نگه داشتن، یکی دفع کردن. میگن عصمه و طعامه، یعنی طعام او را از گرسنگی نگه داشت و ضرر اون را هم از او دفع کرد. وقتی حضرت نوح علیه السلام به فرزندش میگه بیا داخل کشتی شو که از خطر در امان باشی، فرزند جواب میده سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به زودی به سوی کوهی که مرا از آب حفظ میکند پناه میبرم. سعاوی، پناهنده میشوم. الی جبل، به کوهی که یعصمنی، منو حفظ میکنه، منو نگه میداره. یا مثلا در سوره احزاب آیه 17 داریم، من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بکم سوءا، چه کسی شما را از اراده خدا حفظ میکنه اگه بدی برای شما بخواد؟ اینجا من ذل الذی یعصمکم، نگه میداره شما را. اسم فاعل این ماده اسمت عاصمه، برز فاعل، سه بارم در قرآن به کار رفته. لا عاصم الیوم من امر الله، یکیش هم هود آیه 43، یعنی امروز هیچ نگهدارنده‌ای در برابر فرمان خدا نیست. عاصم این نگهدارنده. یا در سوره یونس آیه 27 داریم، ما لهم من الله من عاصم، برای اونها از خشم و عذاب الهی هیچ حافظ و نگهدارنده‌ای نخواهد بود. ما لهم من الله من عاصم.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن نور القلب. بریم به سراغ نکته های ترجمه. یکی از نکاتی که در ترجمه بس بهش توجه کرد اینی که بعض وقتا جملات قالبش خبریه اما معناش دعاییه، یا دعا له یا دعا علی، که اون نفرین میشه. لذا بس در ترجمه وقتی دعا میشه دعا انشاءه، دیگه خبر نیست. مثلا ظاهر سوره مثل آیه که نگاه کنید، تبت یدا ابی لهب و تب، در اینجا تبت فعل ماضیه، یعنی بریده شد دو دست ابو لهب، ولی اینجا به معنی بریده شد نیست. تبت در نفرین میکنه، یعنی بریده باد دو دست ابو لهب. مراد از دست در اینجا قدرته، اون تواناییه، یعنی توانایی ابو لهب نابود باد. تعبیر امروزی ترش مرگ بر ابو لهب باد، مرگ بر ابو لهب. این تعبیر خیلی ساده و روان، یعنی برای ترجمه این آیه. از جمله نفرینایی که در قرآن کریم به ویژه در سوره هود و مؤمنین به کار رفته اسلوب بعدن له هست. بعدن، بعد یعنی دوری، لم یعنی برای، مثلا میگن دور باد. وقتی ما بر نمونای قرآنی این رو بررسی میکنیم میفهمیم که بعدن له برای در مقام نفرینه. نفرین یعنی لن، لن دوری از رحمت خداست. خدا وقتی میخواد قومی رو اعلان کنه که از رحمت من دور هستن، با بعدن له از او یاد میکنه، یعنی دور باد از رحمت خدا. مثلا نگاه کنیم سوره هود آیه 44، قیل بعدن للقوم الظالمین، گفته شد قوم ستمکار از رحمت خدا دور باد. این بعدن للقوم الظالمین. یا سوره هود آیه 60، الا بعدن لعادن قوم هود، هان عاد یعنی قوم هود از رحمت خدا دور باد. یا سوره هود آیه 68 دوباره، الا بعدن لثموده، هان قوم ثمود از رحمت پروردگار دور باد. یا سوره هود دوباره آیه 95 داریم، الا بعدن لمدینه کما بعدت ثمودو، هان مردم مدین از رحمت خدا دور باد، همان گونه که قوم ثمود دور شدند. یا در سوره مؤمنون دو جا داریم، هم آیه 41 هم آیه 44، فبعدن للقوم الظالمین، پس قوم ستمکار از رحمت خدا دور باد. می‌بینی همه جنبه نفرین داره، انشائی، خبر نیست. فبعدن لقوم لا یؤمنون، پس قومی که ایمان نمی آورند از رحمت خدا دور باد. مؤمنون 44. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و مباحث تفسیری که ما در این زمینه داریم و بس بهش توجه کنیم.
فهم زبان قرآن، رادیو قرآن.
اشاره کردیم که ما در فصل دوم سوره مبارک هود هستیم، اون فصلی که در حقیقت ناکامی دشمنان پیامبران در طول تاریخ رو بیان میکنه. نمونه اولش ناکامی مخالفان حضرت نوح علی نبی جناب علی علیه السلامه. ما ادامه این بحث رو میخوایم دنبال کنیم. ببینید، ما در آیات گذشته اشاره کردیم که حضرت نوح و مؤمنان راستین دست به ساختن کشتی زدند، برای اینکه بتونن از شر قوم خودشون نجات پیدا کنند. لذا تن دادن به تمام مشکلات، به تمام تمسخرها، اکثریت بی ایمانی که مغرور بودند. نوح و مؤمنان به نوح خودشون رو برای طوفان، اون طوفانی که سطح زمین رو از لوس مستکبرین بی ایمان پاک میکرد، آماده میکردند. آیات 40-44 که موضوع بحث ماست، در حقیقت سومین فراز از این سرگذشته، یعنی چگونگی نزول عذاب بر قوم ستمگر نوح. تشریح زیبای خداوند دارند. ابتدا در آیه 40 می‌فرمایند:
حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل.
میفرمان این وضع همچنان ادامه یافت تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت و ما به نوح گفتیم از هر جفتی از حیوانات از نر و ماده یک زوج در آن کشتی حمل کن، همچنین خاندانت را بر آن سوار کن مگر آنها که قبلا وعده هلاکت آنها داده شده، همسر به یکی از فرزندانت، و همچنین مؤمنان را سوار بر کشتی کن، اما جز عده کمی همراه او ایمان نیاوردند. و اهلک الا من سبق علیه القول و من آمن و ما آمن معه الا قلیل. پس خداوند در ابتدا اشاره میکنه که این وضع ادامه داشت تا فرمان ما صادر شد و طلایع عذاب آشکار شد، آب از درون تنور جوشیدن گرفت. اینجا تعبیر تنور رو دارن. تنور همون معنایی رو میده که تنور در فارسی بین ما متداوله، یعنی محلی که نان در آن پخت و پز میشه. در این که جوشیدن آب از تنور چه تناسبی با مسئله نزدیک شدن طوفان داره، مفسران بحثای زیادی دارند. احتمالی که قوی تر به نظر میرسه اینه که ما تنور رو به همون معنای حقیقی و معروفش بدونیم، یعنی محلی که نان درش پخته میشه، و منظور از اون تنور خاصی هم نباشه، بلکه منظور بیان این نکته است که هنگامی که آب از درون تنور که معمولاً تنور مرکز آتشه جوشیدن بخواد بگیره، نوح و یارانش متوجه میشن که اوضاع به زودی دگرگون میشه و انقلاب و تحول نزدیکه. یعنی آب کجا و آتش کجا؟ به تعبیر دیگه وقتی دیدن که سطح آب زیرزمینی چنان بالا آمده که از درون تنور که معمولا در جای خشک و محفوظی ساخته می شد جوشیدن گرفته آب، اینا می فهمیدن که موضوع مهمی در پیشه، حادثه نوظهوری در شرف تکوینه. همین موضوع یه اخطار بود، همین موضوع یه علامت بود برای نوح و یارانش که چیکار کنن؟ به پا خیزن، آماده باشن. شاید اون قوم غافل و بیخبرم جوشیدن آب از درون تنور خانهانشون دیدند، ولی مثل همیشه از کنار اینجور اخطارهای پرمعنای الهی چشم و گوش بسته گذشتند و در غفلت خودشون فرو رفتند. حتی برای یک لحظه هم به خودشون اجازه تفکر ندادند که شاید حادثه‌ای در شرف تکوین باشه، شاید اخطارهای حضرت نو واقعیت داشته باشه. میگن در این هنگام بود فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک جفت نر و ماده بر کشتی سوار کن تا در غرقاب نسل اونها قطع نشه، و همینطور خاندان خودت رو جز اونها که قبلا بعد هلاک داده شده، و نیز مؤمنان رو بر کشتی سوار کن، احمل سوار کن فیها در کشتی، اهلکه الا من سبق علیه القول و من آمن. بعد در ادامه میفرماید و ما آمنم معه الا قلیل، اما متاسفانه جز افراد کمی به او ایمان نیاوردند. این پایان آیه 40 سوره مبارکه هوده.
حتی اذا جاء امرنا و فارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.
این آیه از یه طرف اشاره میکنه به همسر بی ایمان نوح و فرزند بی ایمانش کنعان که داستان اونها در آیات آینده بهش اشاره میشه، که این دو نفر یعنی همسر نوح و فرزندش کنعان به خاطر انحراف از مسیر ایمان و همکاری با گناهکاران رابطه و پیوند خودشون را از نوح بریده بودند و حق سوار شدن بر اون کشتی نجات رو نداشتند. چرا؟ چون شرط سوار شدن بر اون کشتی ایمان به الله و ایمان به رسول الله که نوح بود باشه. از طرف دیگه این آیه اشاره به این میکنه که محصول سالیان بسیار دراز تلاش پیگیر حضرت نوح علی نبی ناوالی و علیه السلام در راه تبلیغ آیین الهی خودش چیزی جز اینکه یک گروه اندکی بهش مؤمن بشن نبود. جالبه که طبق بعضی از روایات در این مدت طولانی تنها 80 نفر بهش ایمان آورده بودند و حتی بعضی عدد اونها رو از این هم کمتر نوشتند. این چی رو میرسونه؟ بیش از 800 سال پیامبری کردن و رسالت داشتن و تبلیغ دین کردن و 80 نفر پیرو پیدا کردن، یعنی به طور متوسط هر 10 سال یک نفر به حضرت نوح در حد گرویده و مؤمن شده. این نهایت استقامت و پایداری حضرت نوح رو در مسیر تبلیغ دین نشون میده که مبلغ نباید مایوس بشه، نباید ببره، ولو هر 10 سال یک نفر به او لبیک بگه. زحمتی که مردم عادی حتی برای هدایت و نجات فرزندانشون تحمل نمی کنن که 10 سال به پای یک انسان بیستند. خب بعد از این دستور حضرت نوح شروع به اقدام میکنه. به سرعت بستگان و یاران با ایمان خودش رو جمع میکنه و چون لحظه طوفان و فرارسیدن مجازات و کوبنده الهی نزدیک میشه، به اونها دستور میده که به نام خدا بر کشتی سوار بشن. به هنگام حرکت و توقف کشتی نام خدا رو بر زبانشون جاری کنن و به یاد او باشن. بسم الله مجراها و مرساها. خب از اینجا این داستان شیرین تازه داره شروع میشه و بحثای بسیار قشنگ و زیبایی داره که من انشالله در ادامه در جلسه آینده براتون بحث خواهم کرد. خدای ما رو جز مؤمنان حقیقی به مسیر انبیا به خصوص نبی خاتم محمد مصطفی قرار بده. خدایا لحظه ما رو از این مسیر پرفروغ و پرنور جدا مگردان. خدایا فهم کلام خودت و عمل مؤمنانه به این کلام رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اصلح به امورنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا اذهب به احزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا والقرآن والفرقان إليه تنشط الأكوان وفيه تعطر الآذان هو القرآن إله يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق هو القرآن.
در پناه قرآن عزیز و کریم باشید انشاءالله. و همین الان دعوت میکنم که شنونده تلاوتی حدودا 13 دقیقه‌ای باشید از شیخ خلیل درویش طالب و این قاری بزرگ باز قاریان کشور سوریه هستن. آیات شریفی اول تا 23 سوره مبارکه زخرف رو خواهیم شنید با صدای شیخ خلیل طالب به مدت 13 دقیقه از رادیو قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم والکتاب
والذين نزلوا Oh!